یه کرمی یا یه قرص میخوان استفاده کنن. خیلی ماری ها رو اینجوری برای خودشون بغرنج نکنن. بنابراین بیماری پسوریازیس قابل درمانه، قابل کنترل هست. فقط نکته خیلی مهمش اینه که استرس آفت جونشه.
بله.
پس کسی میخواد بیماری صدفش کنترل بشه، درمان راحت بشه و حتی به دکتر مراجعه نکنه، آرامش در واقع کلیدی ترین درمان بیماری صدف.
بسیار تشکر از توضیحات خوب شما دکتر صیب امیری. یکی از وسایل و راه‌های تقریبا جدید معالجه برای بعضی از مشکلات جلدی به خصوص برای ریزش و ریختن موها وسیله PRP هست. بسیار تبلیغ میشه که با PRP ما میتونیم که بسیاری از مشکلات از جمله ریزش و ریختن موها را جلوگیری بکنیم، باعث رشد و رویش مجدد مو در نواحی که ریزش کرده و ریخته شویم. PRP چقدر موثر است؟
PRP مخفف به اصطلاح حروف ابتدایی 3 کلمه هست که معنیش پلاسمای غنی از پلاکت هست. یعنی ما خون خودمون رو اگر گلوبولای قرمز و سفیدش رو جدا کنیم، پلاسما میمونه و مایع زرد رنگ و پلاکت داخلشه. همه ما از دروس دبیرستان ابتدایی میدونیم که پلاکت ها عامل انعقاد خونن. یعنی وقتی پلاکت وجود داره خون منعقد میشه، کم باشه خون راحت منعقد نمیشه، زیاد بشه خب باید اون حد استاندارد خودش رو داشته باشه. در سالهای اخیر که شاید 20 سال هم بیشتر هست، دیدم که پلاکت ها علاوه بر انعقاد فاکتور رشد و فاکتورهای التهابی هم ایجاد میکنن، یعنی مدیاتور یا واسطه هایی تولید میکنن که اینا در ترمیم التهاب و زخم کمک میکنه.
بله.
پس ما هر جا التهابی یا صدمه به پوست یا به بدن وارد میشه، پلاکت ها اونجا ورود پیدا میکنن، موادی ترشح میکنن تا اون ترمیم سریع اتفاق بیفته. حالا اگه ما بیایم اینو غلیظش کنیم، یعنی تعداد پلاکت رو در واحد اون حجم زیاد کنیم، خب این ترمیمه بیشتر میشه. برای همین مثلا در ورزشکارهایی که حالا صدمه میبینن، حالا زانوشون به اصطلاح مفاصلشون، اگه اونجا PRP استفاده کنیم، یعنی پلاکت بیشتری تزریق کنیم، اون التهاب سریعتر خوب میشه. ما اگه لیزر پوست انجام بدیم، مثلا اگه یک هفته طول دور درمان هست، اگه اونجا پلاکت یا PRP استفاده کنیم ممکنه 3 روزه خوب بشه. بنابراین تمام مواردی که PRP کمک میکنه، فایده داره و اثبات شده نقشش، جایی هست که التهابی میخوایم سریعتر خوب بشه. درست شد؟
بله.
متاسفانه استفاده‌ای که به اصطلاح از PRP میشه بیشتر جنبه‌های تبلیغاتی غیر واقعیش هست. چرا؟ برای اینکه ما در علل ریزش مو، خب شایع‌ترین علت ریزش مو هورمونی هست. یعنی کسانی که زمینه ژنتیکیش دارن، اگه هورمون‌های مردانه باعث ریزش میشه، خب اینجا PRP کمکی نمی‌کنه و مطالعات خیلی زیادی هم انجام شده و همه مطالعات هیچ کدومشون به یقین ثابت نکردن که استفاده از PRP میتونه رویش ایجاد کنه. با فرض این که حتی رویشی ولو کم ایجاد کنه، خب محلول ماینوکسیدیل 5% هم همون رویش رو ایجاد میکنه. خب یه محلول ارزان قیمتی که استفادهش خیلی راحته، نباید بیاییم با یه کاری که خب خون فرد رو باید بگیریم، تزریق باید انجام بدید، هزینه خیلی زیادی انجام بدید، اگر درست انجام نشه ریسک خیلی عفونت ها رو داره، بنابراین ارزشی در واقع نه. بنابراین به عنوان جمع‌بندی، بحث PRP در رابطه با رویش مو و حتی بحث جوانسازی بحث اثبات شده ای نیست، عمدش بحث های تجاری هستن و در هیچ جای دنیا اثر اثبات شده ای از PRP در واقع ندیدن. در بین خود بیمارای ما هم کسانی که گاهی وسوسه میشن، دنبالی تبلیغات میرن و واقعا استفاده میکنن، من تا الان یک مورد رو ندیدم که این بگی من PRP کردم و نتیجه گرفتم.
بله، بسیار تشکر دکتر صیب از توضیحات ارزشمند شما. شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیز، از همراهی شما هم سپاس و امتنان. آدرس های ما برای تماس گرفتن شما 0794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران شماره تلفن های ما جهت ارسال پیامک ها و پیام های شماست. parstoday.ir/dari آدرس سایت ماست که شما با مراجعه به سایت رادیو دری در بخش و قسمت برنامه ها برنامه زربان انتخاب میکنین و میتونین هر وقت فرصت داشتین تمامی برنامه های صحی و بهداشتی زربان گوش بتین و استفاده بکنین. اما شنوندگان عزیز، تا دقایق کوتاهی همچنان باز هم در خدمت شما در ادامه برنامه زربان هستیم. امیدوار هستیم شما هم ما را همراهی بکنین.
از دارو چه میدانید؟
برای هر کاری اسبابی لازمه و اسباب درمان داروه.
عرض سلام و تحیت دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو. بنده دکتر هادی اسماعیلی هستم، متخصص داروسازی بالینی و عضو هیئت علمی دانشگاه. یکی از عوارض مهم آنتی بیوتیک ها عوارض پوستیشون هست. اگر بیماری در اثر مصرف داروها بلخص آنتی بیوتیک ها مبتلا به حساسیت پوستی بشه، اقدام درمانی ما چیه؟ خب بعضی وقتا پیش میاد که ما دارویی رو داریم به بیمار میدیم و آنتی بیوتیکی میدیم که این آنتی بیوتیک برای درمان بیمار حیاتیه، ولی بعضی وقتا میتونیم جایگزین‌های دیگه‌ای رو به بیمار تجویز بکنیم. فلذا ابتدا به ساکن اگر که بخوایم در مدیریت اون صحبت بکنیم، از حیث بحث مردم عزیزمون این هست که باید مراجعه بکنن به همکارای بنده در داروخونه یا در مطب که بتونن تشخیص بدن که این زایات زایات کهیر هست یا زایات موربیلی فرم هست، و بعد از اینکه تشخیص این قضیه داده شد در مدیریت اون اقدام بکنن. حدود 90% از زایات حساسیت های پوستی زایات همون موربیلی فرم یا اگزانتم هست و بهترین و ساده ترین روش کنترلشون هم قطع مصرف دارو هست. خب این قطع مصرف دارو ولی به صورت قهرمانانه و بدون نظر به اینکه اون دارو چه جایگاهی داره و قطع مصرفش چه اثراتی رو میتونه برای بیمار داشته باشه هم رخ نمیده، بلکه باید همه چیز رو ماده نظر بگیریم. اگر بیمار تحت درمان به آنتی بیوتیک هست و به اون حساسیت پوستی اتفاق افتاده، وقت باید فکر کنیم که جایگزین اون آنتی بیوتیک چه آنتی بیوتیک دیگه‌ای باید بیمار مصرف بکنه که هم واکنش متقاطع نداشته باشه، یعنی حساسیت مشترک نداشته باشه، و هم اینکه بیمار از ادامه درمان محروم نشه. یا ممکنه تو بعضی از این زایات، مثلا در مورد زایات موربیلی فرم، این امکان وجود داره که علارغم بروز زایات در صورتی که درمان آنتی بیوتیک برای بیمار حیاتی هست بیایم و مصرف دارو رو ادامه بدیم، و باز یک سری ملاحظاتی که اون ملاحظات حالا بحث درمان با داروهای آنتی استامین یا کورتیکوستروئیدهای موضعی هم در این زمینه قابل استفاده هستند. نکته مهم این هست که اگر زایعات بروز پیدا کرد و ادامه یافت، حتما بیمار باید آزمایشاتی رو انجام بده که این آزمایشات شامل آزمایشات فعالیت کلیه و کبد هست که آنزیم‌های کبدی رو ما سنجش می‌کنیم، از این حیث که بروز زایعات به حساسیت و هایپرسنسیتیویتی ریاکشن تأثیر منفی روی ارگان‌های حیاتی مد نظر ما نداشته باشه. از صبر و حوصله شما ممنونم.
خب از شما شنوندگان عزیزم بابت همراهیتان سپاسگزاری و شما را هم به خدای متعال می‌سپاریم.
ساعت 3 به وقت افغانستان، اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد و عرض سلام و وقت بخیر حضور شما شنونده های عزیز و ارجمند. به این بخش خبری خوش آمدید. من محمد باخر حسینی همراه شما هستم. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان از رشد چشمگیر در رشد تجارت ریلی بین ایران و افغانستان در سال گذشته خبر داد. مصطفی رضایی گفت که سال گذشته 60,000 تن کالای صادراتی و ترانزیتی از طریق راه آهن خاف هرات از گذرگاه ریلی و مرزی شمتیغ شهر خاف به افغانستان انتقال یافت و افزود سال 1402 میزان جابجایی کالا از مرز ریلی شمتیغ به افغانستان 11,500 تن بود که عمده آن اقلام ساخت خط ریلی بود است. رضایی گفت از مجموع 60,000 تن کالایی که سال گذشته به افغانستان صادر شد، 35,000 تن طی فصل زمستان به افغانستان انتقال یافته و پیش بینی می شود طی سال جاری روند روبروشت تجارت ریلی در این مسیر با جهش پیش بینی شده به 200,000 تن کالا برسد. مدیر عامل کنسرسیوم توسعه ریلی افغانستان ادامه داد سمنت، کود کیمیاوی و مواد غذایی، اقلام صادراتی از ایران و کنجاله سویا، آهنالات و شکر اقلام ترانزیتی از چین، هند و امارات عربی متحده بوده است. خط آهن خافرات با اتصال شبکه ریلی ایران به غرب افغانستان نقش کلیدی در ارتباطات منطقوی ایفا می کند و به عنوان بخشی از گذرگاه ریلی شرق به غرب جهان مسیر 2000 کیلومتری را از چین، قرقیزستان، تاجیکستان، افغانستان، ایران، ترکیه و اروپا ایجاد کرده است. گذرگاه گمرک مرزی شمتیغ بین ایران و افغانستان سال 1399 در شهر مرزی خاف در جنوب شرقی ولایت خراسان رضوی گشایش یافت. والی خراسان رضوی ایران بر ضرورت ساماندهی حضور اتباعی افغانستان که برای کار به ایران می آیند تاکید کرد. غلام حسین مظفری روز شنبه در نشست خبری در مشهد مقدس گفت حدود 400,000 نفر تبع و مهاجر خارجی در خراسان رضوی حضور دارند و ساماندهی اتباع خارجی در ولایت خراسان رضوی با حساسیت بالایی در حال پیگیری است. مظفری گفت روزانه حدود 3,000 نفر از اتباع افغانستان به صورت رسمی و با اخذ ویزه وارد کشور می شوند و اتباعی که به منظور کار در ایران حضور پیدا می کنند باید ویزه کار دریافت کنند و اضافه کرد طرح انسداد سرحدات شرقی کشور نیز به طول بیش از 700 کیلومتر توسط ارتش جمهوری اسلامی در حال اجراست و تاکنون 60 کیلومتر آن به اتمام رسیده است. مظفری ادامه داد بخش خصوصی ولایت خراسان رضوی دارای توانمندی‌های زیادی است که 90% اقتصاد ما را اداره می‌کند، در حالی که این میزان در برخی از ولایات کشور بسیار کمتر است. از این رو بهره‌گیری از ظرفیت کشورهای همسایه در کنار سکتور خصوصی توانمند از جمله تأکیداتی است که دولت و حاکمیت دنبال می‌کند. والی خراسان رضوی همچنین گفت که منطقه آزاد تجاری صنعتی دوقارون با دارا بودن 8,700 هکتار زمین بستر مناسبی برای جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی به شمار می رود. از این رو باید با انجام سرمایه گذاری های مشترک در راستای انکشاف اقتصادی کشور افغانستان گام برداریم و به مردم این کشور نیز یاری رسانیم. وی تاکید کرد که توسعه سرمایه گذاری مشترک ایران و افغانستان به ایجاد امنیت پایدار در دو سوی مرز منجر خواهد شد. والی خراسان رضوی در بخش دیگری از سخنانش گفت که گردشگری زیارت محور اصلی برنامه ریزی ولایت است. مظفری یادآور شد که ولایت خراسان رضوی به واسطه وجود بارگاه مطهر رضوی در حوزه زیارت در سطح کشور و جهان شناخته شده است، زیرا این مکان کانون است که زائران بسیاری از نقاط مختلف جهان و کشور برای زیارت امام رضا علیه السلام به آن مشرف می شوند. مظفری همچنین اظهار کرد که برگزاری اجلاس وزرای خارجه کشورهای عضو ایکو در مشهد نخستین بار پس از سالها زمینه همکاری های بیشتر را فراهم کرد.
والی خراسان رضوی ابراز امیدواری کرد که اجلاس وزرای ترانسپورت عضو ایکو در آینده نزدیک به انکشاف خراسان رضوی یاری رساند. سال گذشته ولایت هرات شاهد رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری بوده است، به طوری که به گفته مسئولان اتاق صنایع و معادن این ولایت 25 فابریکه جدید با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیون دلار در شرک صنعتی این ولایت آغاز به کار کرده است. فیض احمد محمدی خبرنگار ما در حوزه غرب افغانستان و گزارشی در این رابطه.
در دل غرب افغانستان، جایی که خورشید بر دیوارهای بلند کارخانه ها میتابد، صدای امید از دل آهن و بتون بلند شده است. ولایت هرات حالا به یکی از قطب‌های در حال رشد صنعتی کشور تبدیل شده، جایی که ماشین ها بیدارند و چرخ تولید میچرخد. در سال گذشته ولایت هرات شاهد رشد چشمگیری در بخش صنعت و سرمایه گذاری بوده است. مسئولان اتاق صنایع و معادن هرات اعلام کردند که 25 کارخانه جدید با سرمایه گذاری بالغ بر 50 میلیون دلار در شرک صنعتی این ولایت آغاز به فعالیت کردند. حمیدالله خادم در گفتگو با رادیو دری اظهار داشت به دستور رهبری حکومت افغانستان 46,000 جریب زمین برای ایجاد شرک صنعتی جدید و 1,000 جریب زمین برای توسعه صنایع کوچک اختصاص یافته است که روند توزیع این زمین ها به زودی آغاز خواهد شد.
در سال گذشته خوشبختانه ما شاهد بهره برداری و یا گسترش حدوداً 25 فابریکات جدید و در حال توسعه را داشتیم که توسط مقامات عالی رتبه مرکز افغانستان و اداره محلی هرات افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. دقیقاً این نشان می‌ده که ما در حال رشد هستیم در حوزه صنعت، کشاورزی و استخراج معادن که افغانستان بهترین شرایط و فرصت برای این سه بخش داره.
خادم با اشاره بر اینکه صنعت و تولید حالا قدم‌های استواری به سوی خودکفایی برداشته است تصدیق کرد، مشکلات و موانع نیز بر سر راه هم از گذشته وجود داشته و هم اکنون نیز برخی از آنها مرفوع نشده است.
بخواین یا نخواین مشکلاتی هم در گذشته بوده و حالا هم هست که یکی از اون مشکلات کمبود برق است. با تلاش‌هایی که صورت گرفته و پروژه‌هایی که در سال گذشته قراردادهایش به امضا رسیده، امیدوار هستیم که ما شاهد برطرف شدن قطعی و کلی برق در ولایت هرات باشیم. شرک صنعتی هرات و سایر بخش‌های اقتصادی و رهایشی و کمبود جدی برق مواجه هست. اگر ما بتونیم هر چه زودتر مشکلات برق را برطرف بسازیم، جرقه‌های امید رشد و توسعه صنعت به مراتب بیشتر از سال گذشته و سالهای گذشته خواهد بود.
رئیس اتاق صنایع و معادن هرات خاطرنشان کرد برنامه‌های حمایتی حکومت افغانستان از سرمایه گذاری داخلی و خارجی و همچنین صنعت و تولیدات داخلی باعث رونق روزافزون تولید و دستاوردهای صنعتگران این ولایت شده است.
بعد از تغییر نظام در کشور، امنیت سرتاسری تضمین شده و تمام بسته‌های تشویقی که در زمان حکومت گذشته به دلیل فساد و ناامنی و دروازه های باز که با کشورهای منطقه داشتیم تطبیق نشد، در زمان حکومت جدید یا امارات اسلامی افغانستان شرایط تطبیق برنامه های حمایتی، بسته های تشویقی برای رشد صنعت و تولید تطبیق و عملی شد.
در حال حاضر بیش از 1,000 کارخانه و کارگاه در شرک صنعتی و دیگر نقاط هرات فعالیت دارند، از تولید مواد غذایی و بسته‌بندی گرفته تا صنایع فلزی و ساختمانی، تولیداتی که اکنون حتی راهی بازارهای کشورهای همسایه شدند. سرمایه‌گذاران محلی با استقبال از این اقدامات اعلام کردند که در صورت فراهم شدن زیرساخت‌های لازم مانند تامین انرژی و حمایت‌های دولتی آماده‌اند تا سرمایه‌گذاری‌های خود را گسترش دهند.
تحصیلاتی که برای سرمایه‌گذاران و فابریکه‌داران ما فراهم شد، خوشبختانه آماری که فعلا اعلام شده بیش از 1,000 یا در حدود 1,000 فابریکه فعال است. این خودش بالای رشد اقتصادی کشور به خاطر از اینکه زمینه اشتغال زایی فراهم بکنه برای اشخاص بیکار و برای گردش پول در پروسه تجارت بسیار مؤثر است. تعداد یک مردم مستحق هستند، به کار گمارده میشن و خود ارزش افغانی روز به روز افزایش پیدا میکنه و در پلی از این تولیدات داخلی موشون در مارکت های کشورهای همسایه و کشورهای منطقه و فرامنطقه معرفی میشه.
سرمایه گذاران به این نقطه رسیدند که هرات به دلیل موقعیت جغرافیایی و زیرساخت های در حال رشد به مرکز مناسبی برای راه اندازی صنایع مختلف تبدیل شده است.
نه تنها به هرات، میتونم به سطح ولایت‌هامون رو تولید کنم. مثلا کابل، مثلا مزار شریف، مثلا قندهار، اینا رو تولید کنم، به عنوان یک تولید کننده باشم، یعنی کسی رو شکل مرا حمایت کنه. وقتی که اول کسی میاد مرا حمایت کنه، وقتی میاد که مثلا به من کارگاه بزرگی بده یا کاری بده، فعلا به همین راضیم.
کارشناسان اقتصادی نیز تاکید میکنند که توسعه صنایع کوچک و متوسط نقش مهمی در ایجاد اشتغال، افزایش درآمد و کاهش فقر دارد. محمد رفیق شهیر، آگاه امور اقتصادی در هرات، حمایت از سرمایه‌گذاری و ایجاد تسهیلات بیشتر برای تولید کنندگان را زمینه‌ساز رونق اقتصادی و اشتغالزایی در کشور دانست و خاطرنشان کرد این اقدامات میتواند به کاهش فقر، پیشگیری از مهاجرت‌های اجباری و افزایش تولیدات ناخالص منجر گردد.
وقتی که سرمایه‌گذاری صورت بگیره، اینجا ایجاد شغل میشه، تعداد زیادی از افراد جامعه که به بیرون از افغانستان میرفتن در داخل افغانستان در فابریکات مشغول کار میشن و راضی هم هستن. و از طرف دیگه عاید سرانه ملی بالا میره و خب این اقتصاد افغانستان شکوفا میشه. اقتصاد است که متکی به منابع داخلی و کار و فعالیت داخلی است.
این صدای کامیون هایی است که با بار تولیدات داخلی به سوی مرزها می روند. صدای امید، صدای آینده صنعتی افغانستان. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
هزاران نفر از مردم امریکا با برگزاری تجمعات گسترده در نیویورک، واشنگتن و سایر شهرها علیه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری این کشور و سیاست‌های وی تظاهرات کردند. برخی رسانه‌های امریکا هم صد روز اول حکومت ترامپ را شکست کامل ارزیابی می‌کنند. علی رجبی، خبرنگار صدا و سیمای ایران، از نیویورک گزارش می‌دهد.
صد روز شکست تاریخی ترامپ، ارزیابی که بسیاری از رسانه‌های آمریکا از عملکرد نزدیک به صد روزه ترامپ دارند، از جمله روزنامه واشنگتن پست که نوشت آمریکا هرگز چنین دوره ویرانگری را که در آن یک رئیس جمهور آگاهانه باعث ویرانی آمریکا شود به خود ندیده است.
با هر معیار منطقی، صد روز اول ریاست جمهوری دونالد ترامپ یک شکست حماسی ارزیابی خواهد شد. او یک شکست اقتصادی بوده و در سیاست خارجی هم شکست خورده. ترامپ هم از نظر دوستان و هم از نظر دشمنان شکست خورده است.
کوری شاکه از مدیران اندیشکده امریکن انترپرایز میگوید شاخصه ترامپ و دولتش این است که او هیچ راهبرد مشخصی ندارد.
ترامپ در این مدت به تعامل آمریکا با جهان به گونه‌ای آسیب زده که ترمیم آن دو نسل طول خواهد کشید. او گفته بود 24 ساعته به جنگ اوکراین پایان می‌دهد و جنگ غزه را هم تمام خواهد کرد، اما در همه موارد شکست خورده است.
در جامعه آمریکا هم نارضایتی عمومی از عملکرد ترامپ افزایش یافته، به طوری که در آستانه صدامین روز ریاست جمهوری او باز دست کم 700 تظاهرات ضد ترامپ در 50 ایالت آمریکا به علاوه پایتخت این کشور برگزار شد.
این آدم یک فاشیست ناجوره. ترامپ به مراتب از اون چیزی که تصور می‌کردیم بدتره.
ترامپ اصولاً مشکل سازه. در صنعتی که من کار می‌کنم، دونالد ترامپ در همین مدت کوتاه کسب و کار ما رو به هم ریخته.
رژیم فاشیست ترامپ باید بره. این به نفع صدها میلیون آدم در جهان آمریکاست. مردم آمریکا باید به مبارزه با این رژیم فاشیست ادامه بدن.
علی رجبی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
صدر اعظم رژیم صهیونیستی بار دیگر بر ادامه جنگ ضد مردم غزه تاکید کرد. بنیامین نتانیاهو که خود به دلیل ارتکاب جنایت جنگی تحت پیگرد دیوان کیفری بین المللی قرار دارد و کودک‌کش لقب گرفته است، نیروهای حماس را قاتل خواند و گفت که به هیچ وجه تسلیم حماس نخواهد شد. و گفت پایان دادن به جنگ پیش از نابودی کامل حماس و بازگرداندن تمامی گروگان‌ها در دستور کار ما نخواهد بود و تسلیم شدن در برابر حماس امنیت اسرائیل را به خطر می‌اندازد. نتانیاهو با اشاره به پیامدهای گسترده جنگ برای رژیم صهیونیستی افزود که این جنگ هزینه‌های زیادی داشته و ما برای پیروزی به نفس طولانی نیاز داریم و تسلیم حماس نخواهیم شد. صدر اعظم رژیم اسرائیل در ادامه گفت که اگر نتوانیم توانایی‌های نظامی حماس را نابود کنیم، حملات مانند 7 اکتبر بار دیگر تکرار خواهد شد. سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش خبری. ساعت 5 بعد از ظهر به وقت افغانستان، بخش بعدی اخبار. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
شما عزیزان برنامه‌های خودتان از رادیو در یه مشهد مقدس میشنوین. از شما دعوت میکنم که همچنان ما را تنها نگذارید.
بادهای شدید را درختان تنومند کنترل میکنن، آتش سوزان را آب، موجهای سهمگین را صخره‌های قوی و خشم را یک نفس عمیق. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. خشم صاحب خود را نابود می کند و عیبهای او را آشکار می سازد. امام علی علیه السلام.
صدا کن مرا، صدای تو خوب است، صدای تو سبزینیان گیاه عجیبی است که در انتهای سمیت حوزم می روید.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
ایران صدا،
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید.
از سرزمین خورشید تا بلندای پامیر با رادیو دری.
Thank you.
چشم بچیدم.
حال دلتان خوب باشه انشالله عزیزان. در این لحظه داستانهای تمثیلی آماده پخش است که این برنامه را با مدت 15 دقیقه همکارانمان آماده کردن که تقدیم شما خوبان میکنیم.
قصه زندگی ما از یک سه‌شنبه خیس شروع شد.
بخشش باشه ای از شماست؟
بله تشکر. و بعد جهان پر از موسیقی شد. میخواستم بگویم دوستتان دارم.
شب و تا صبح گریه میکنم، اما اندوه من خلاص نمیشه.
تسلیت میگم.
خدایا صدای من را میشنوی؟
شغل خودتان چی هست؟
ما یک قصه نویس هستم.
زندگی یک قصه است. همه ما قصه نویس هستیم.
داستان‌های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان زنبور عسل، قسمت دوم، تنظیم برای رادیو طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت قبل این داستان شنیدین که رابرت بیادرش دنه به اثر نیش زنبور از دست داده. او بر ماهیگیری به انتهای جنگل میره و هرچند پدر و مادرش برش میگن تا جایی که جوید و قسمت میشه بیشتر جلو نروه، اما رابرت پیشتر میره و اونجا وقتی در حال ماهیگیری است با شیطان ملاقات میکنه، یک موجود ترسناک که از تمام زندگی رابرت خبر داره و برابرت میگه مادرش زنبور نش زده و او هم رقم بیادرش دن فوت شده. او ایخه با جزئیات مرگ مادر رابرت تعریف میکنه که رابرت باور میکنه و هم میترسه. شیطان برش میگه بسیار گشنه است و میخواه او را بخوره. حالا با ما و ادامه این ماجرا همراه شوین.
منتظر نیست رابرت، چطور از همینجا زندگی تا خلاص کنی؟ ما تو را میخوام. پدرتون چند سال دیگه خودکشی میکنه، به قسمی تو هم عذاب میکشی.
تو یک دروغگوی.
من دروغگو نیستم رابرت. حال وقتشه که ما زندگی خداحافظی کنی رابرت.
نه
من گشنه استم رابرت، خیلی گشنه.
خوش میکنم،
خودت انتخاب کردیم رابرت. بعد از دیدن چیزایی که امروز دیدی زندگی خوبی نداری. هر لحظه باید منتظر باشیم و رو ببینیم.
نیم من خوش ندارم بازم خودت ببینم.
رابرت مطمئن هستید بگه مرا نمیبینی؟ فقط یک قسم میشم مطمئن بود و هم که بموری و من خودت بخورم. یک قسمی سیر میشم. خیلی وقت میشه که یک بچه نخورده بودم. آماده باش رابرت، آماده باش.
شیطان چند قدم به جلو برداشت و دانش آواز کرد. یک دان سرخ آتشین بسیار کلان با دندانهای تیز و ترسناک. من شروع کردم به دویدن. شیطان هم خنده کنان از پشت سر من می آمد. هر چقدر دور می شدم صدای خنده شنیده می شد که نامم صدا می زد و می گفت که رابط استاد شو که خودت بخوره و نگریز. خیلی زود از جنگل خارج شدم و به سمت کار پدرم رفتم.
خدای من رابرت چی شده؟ سنکو تمام کالای تر شده، رویتم سرخ شده.
پدر جان
پدر چی شده بچه؟ چی شده؟ دویدی که قسمی شدی؟
پدر جان
آرام باش بچه، آرام باش. چی شده؟ گپ بزنه چی شده؟
پدر من ببخش.
خوب
شیطان ملاقات کردم.
چی میگی رابرت؟ شیطان؟
خیلی ترسناک بود. بعدا چون او به من گفت که مادر مرده، گفت که زنبور مادر من نیش زده، گفت که او هم رقم در مرده، گفت که جنازه شنالی داشت باز خانه تن افتاده، گفت که جاسپر سگ منم کنار جنازه مادر من است.
خدای من رابرت، کی چطیات به خودت گفت؟
او همه چیز میدونست. پرچان
کی؟
شیطان. درباره زندگی خودمان، درباره من و شما و دن. حتی میدونست وقتی جنازه دن با خانه آوردن روش پوشانده بودیم تا مادرم نبینه.
آرام باش رابرت، آرام باش. گوش کن که من برات چی میگم. مادرت خانه است، حالشم خوب است.
چی؟
آه، مادرت خوب است.
واقعا؟
برات کیک پخته کردم، منتظر است که بری خانه تا برات کیک و قهوه بده. هیچ تشویش نکو بچین، حتما کسی میخواست خودت آزار بده.
واقعا مادرم خوب است؟
خوب است عزیزم، مادرت حالش خوب است. هیچ لازم نیست از چیزی بترسی، من پیشت هستم، نمیمانم که کسی خودت آزار بده.
ولی او همه چیز میدونست.
بچم او از ترس خودت سوء استفاده کرده، خودت ترسانده. بیا که بریم خانه.
ولی
نترس عزیزم، نترس، مادرت حالش خوب است، جانش جور است. بریم خانه، من برات ثابت میکنم که همه اون چیزهایی که شنیدی دروغ بوده. بریم بچه.
پدر من خانه برد، می ترسیدم برم خانه و جنازه مادرم رو ببینم که روی آشپزخانه افتاده. اما مادرم استاده بود کنار خانه و به گلا می داد. سگ ما جاسپر با خوشحالی سوسو می دوید. بوی کیک هم از بیرون خانه به مشام می رسید. همه این چیزا باعث شد که من احساس آرامش کنم.
رابرت جان مادر، مگه ما به تو نگفته بودم که نباید از جایی که جوی دو قسمت میشه تیر شوی؟ ها جان مادر؟
چرا مادر جان گفته بودین؟
خب دیگه
بچم رابرت، اگه کدام اتفاقی برای خودت مفتاد ما چی باید میکردیم؟ ما
خیلی متاسفم مادر جان.
عزیز مادر، باز خدا رو شکر که حالت خوب است و تو سالم استی.
راستش من یک چیزایی از اهالی قریه شنیده بودم.
بله، میگن که یک موجود خبیث و ترسناک در او طرف زندگی میکنه که بچه ها رو میخوره.
چرا این چیزا رو به من نگفته بودین؟
خب راستش میخواستم که تو نترسی عزیزم، از همین خاطر اصرار داشتم که پیشتر نروی جان مادر.
حالی همه پروا نداره بچه.
ولی برای جان چوب ماهی گیریم و دیگه وسایلمون چه ماند؟ فقط گریختم.
هیچ تشویش نکو، میریم میاریم، هر دوی ما با هم میریم.
نه من نمیایم، من میترسم.
نترس بچه نترس، من همراه خودت میایم. میریم وسایل خودت رو ور میداریم و میاییم خانه، دیگه هم نمیمانم که تنهایی بریم ماهی گیری. از این به بعد خودم همراهت میایم.
بسیار خوب پدرچه.
آ جان مادر، دیگه تنهایی هیچ جایی نمیمانمت که بری. آلیم از که کیکا برات پخته کردیم باید بخوری.
جبوت پدر جان
یک بویی میایه بچه.
آه بخیالیم که بوی گوگل دست نیم، هنوز بویش مانده.
سکو بچه چمنها سخته سکو.
آه من که براتون گفتم پدر جان سایش همه چیز میسوزم.
خدا رو شکر که سالم زنده بر آمدی بچه. این ایم سبب توری مایگیری چوبی مایگیری
دو تا ماهی کلانم گرفته بودم که هر دو تایش خود مونده دانش قد داد. وقتی دانش باز میکرد قدر کلان میشد که همه چیز در دانش جای میشد.
هیچ تشویش نکو بچه، بهتر است که زودتر از اینجا بریم. رابرت اینجا نفرین شده است، میترسم پس بیای و من نتونم کاری انجام بدم. بچه
بریم بلد جان، من خیلی میترسم، هر لحظه ممکن است که بیایه.
وسایلت وردار رابرت جان، دیگم قول بدی هیچ وقت از جوی دوشاخه ایسو نشدی. خوب
قول میدم پدر جان، دیگه هیچ وقتی طرفا نمیایم.
آفرین بچه، آلیم خوب است که بریم. بریم بچه.
من دیگه هیچ وقت پای ما در او ساحه نماندم، اما ترسی که در درون ما با وجود آمده بود در تمام سالا هیچ کم نشد. همیشه ترس داشتم که دوباره او را ببینم، نمیدانستم چی باید بکنم. حالا که 90 سال سن دارم هنوزم میترسم که دوباره شیطانه ببینم.
خب آقای تامسون امروز چی حال دارن؟ بهتر هستن؟ میبینم که آمدن بیرون و در برنده ششتن.
تشکر، حالم خوب است. خوبی خانه سالمندانی است که برنده بسیار با صفا داره، جای خوب است.
چند بار دیشب آمدم به خودتان سر زدم اما متوجه نشدن، مثل ای که مشغول نوشتن بودن.
بله خاطرات ریزگی خود نوشتن نکدم. بدانی من دیگه 90 سالم تیر کردم، مرگ با من خیلی نزدیک شده. خوش دارم پیش از مردن همه کتابچه نوشتای من به دست خودت برسن.
شکر خدا که حالتان خوب است. خواهش میکنم از این گپا نزنین رابرت عزیز، ولی من حتما کتابچه خودتان میگیرم.
از راستی میگم، دیگه هر لحظه منتظر هستم که مرگ بیایه.
بهتر است به چیزای بهتری فکر کنی رابرت عزیز. نام خدا خودت نه شکر خون داری نه فشار خون.
خواه ممکن است که نداشته باشم، ولی اینا دلیل زنده ماندن نمیشه.
ای گپارا اصوبان، میگم یک گلاس چای داغ میخوری برات بیارم؟
نه کیو پرسش، حتما، چرا که نه.
شیر داغم هست، هر کدام خواستی بگو برات بیارم.
تشکر از خودت. ای دیگه چی بویست؟ بوی گوگلت میه خدای من.
سلام رابرت عزیز.
چی تو
بر مرگ آمادستی بچه مایگیر؟
نه نرس.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت میکنم که در این لحظه با ما همراه باشید با تکرار برنامه ایران در آینه هفته.
جمهوری اسلامی ایران
به عزت الهی عزیز،
به عکس اونچه که بعضی میخوان وانمود کنن که آقا ما آبرومون در دنیا رفت، ما در دنیا کوچک شدیم، نخیر. جمهوری اسلامی به فضل الهی، به حول و قوه الهی، به عزت الهی عزیزه.
ایران در آینه هفته.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. در خدمتتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. حدوداً 20 دقیقه خدمتتان هستیم. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید همراهی ما باشید. دوستان عزیز، این برنامه و البته آخرین خبرها را میتونید از طریق سایت هم دنبال بکنید. pars.ua/ آدرس سایت ماست. در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب خدمتتان هستیم. نخست نگاهی خواهیم داشت با عناوین مهم برنامه این هفته. بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح. سفر وزیر دفاع عربستان به تهران. و سفر وزیر امور خارجه ایران به مسکو. خب شنونده عزیز، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. یکی از رخدادهای مهم هفته ایران این که رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار جمعی از فرماندهان و مسئولان نیروهای مسلح به مناسبت سال جدید، نیروهای مسلح را حصار کشور و پناهگاه ملت در برابر هر عامل متجاوز خواندند و با تاکید بر تقویت مستمر آمادگی های حداکثری و مراقبت های سخت افزاری و نرم افزاری برای ایفای این مسئولیت ملی گفتند پیشرفت های کشور باعث عصبانیت و کلافگی بدخواهان ایران شده است. ایشان موجودیت اسلامی و مستقل نظام اسلامی را عامل برانگیختن دشمنی ها با آن دانستند و تصریح کردند آنچه دشمن را حساس می کند اسم جمهوری اسلامی نیست، بلکه این اراده که کشوری بخواهد مسلمان، مستقل و با هویت باشد و برای عزت خود به دیگران تکیه نکند موجب عصبانیت آنهاست. رهبر انقلاب با اشاره به نمونه ای از برخوردهای دوگانه زورگویان جهانی در مجاز دانستن مجهز بودن خود به شدیدترین و فاجعه بارترین انواع تسلیحات و غیر مجاز بودن پیشرفت دفاعی برای دیگران گفتند یقین، ایمان، اراده، شجاعت و توکل به خدا باید به صورت حد اکثری در نیروهای مسلح وجود داشته باشد، چرا که ارتشای پرتمطراقی که در طول تاریخ از این ویژگی ها برخوردار نبودن شکست خورده اند. حضرت آیت الله خامنه ای علت عصبانیت بدخواهان و جنجال های رسانه‌ای آنها را پیشرفت های روزافزون ایران خواندند و گفتند
خیلی از این جنجال هایی که شما میشنوید رو رسانه ها و اینهای دشمنان پخش میشه از روی کلافگیه. چاره ای ندارن، یه چیزایی رو هم ادعا میکنن که واقعیت نداره، آرزوهای خودشون رو به شکل واقعیت، به شکل خبر مطرح میکنن، در حالی که واقع قضیه غیر از این. به حمدالله جمهوری اسلامی تلاشش خوبه، تحرکش خوبه، پیشرفتش هم خوبه، خدا رو شکر. در بعضی از بخش‌های کشور ما البته گرفتاری‌های محسوسی داریم، بخش‌های اقتصادی به خصوص در برخی گوشه‌هاش گرفتاری‌های زیادی داریم، اینا باید حل بشه، در این شکی نیست. اما مخلوط نباید کرد قضای رو با هم دیگه، ما یه جا اگر یه نقصی داریم در یه جای دیگه کمال داریم، پیشرفت داریم، پیشرفتی که تحسین دشمنان ما رو برمی انگیزه.
حضرت آیت الله خامنه ای حفظ و ارتقای آمادگی های نرم افزاری در جامعه را نیازمند تلاش بخش های مختلف از جمله صدا و سیما و دستگاه های تبلیغاتی دانستن و خاطر نشان کردن. امروز کشور نه تنها از جنبه آمادگی های سخت افزاری بسیار جلوتر از گذشته است، بلکه از جنبه نرم افزاری نیز بسیار پیشرفته است که نمونه آن اشتیاق وصف ناپذیر صدها و هزاران جوان مؤمن و پر انگیزه برای حضور در میدان های نیازمند مبارزه است. رهبر معظم انقلاب اسلامی در اولین دیدار سال نو با مسئولان ارشد سه قوه سرمایه گذاری در تولید را بهترین راه مقابله با تحریم ها خواندند و افزودند رفع تحریم دست ما نیست، اما خونسا کردن تحریم ها در اختیار ماست و برای این کار راه های فراوان و ظرفیت های مناسب داخلی وجود دارد و اگر این هدف محقق شود کشور در مقابل تحریم ها آسیب ناپذیر خواهد شد. ایشان گسترش روابط با همسایگان قطب‌های اقتصادی آسیا، افریقا و کشورهای دیگر را مهم دانستند و گفتند این کار نیز به ویژه برای تغییر برخی رویه‌ها در سطوح میانی احتیاج به پیگیری دارد. حضرت آیت الله خامنه ای گفتگوهای عمان را یکی از ده‌ها کار وزارت امور خارجه خواندند و تاکید کردند مسائل کشور نباید به این گفتگوها گره زده شود و اشتباهی که در برجام انجام شد و همه چیز کشور را به پیشرفت مذاکرات منوط کرد نباید تکرار شود، چرا که کشور شرطی می شود و همه چیز از جمله سرمایه گذاری تا مشخص شدن نتیجه مذاکرات معطل می ماند. رهبر انقلاب با تاکید بر ادامه فعالیت ها در کشور در همه زمینه های صنعتی، اقتصادی، سازندگی، فرهنگی و اجرای پروژه های بزرگ گفتند هیچ کدام از این مسائل با گفتگوهای عمان هیچ ارتباطی ندارد. ایشان با پرهیز دادن از خوشبینی و بدبینی افراطی به این گفتگوها افزودند
به این گفتگوها هم نه به صورت افراطی خوشبین باشیم نه به صورت افراطی بدبین باشیم. اینا بالاخره یه کاریست، یه حرکتیست، تصمیم گیری شده داره اجرا میشه و بریم قدم های اول هم خوب حرکت شده، خوب اجرا شده، بعد از این هم بایستی کاملا با دقت دنبال بشه، خطوط قرمز مشخصه، برای طرف مقابل هم مشخصه، برای ما هم مشخصه و دنبال بشه مذاکرات به شکل خوب. ممکنه به نتیجه برسه، ممکنه نرسه، نه خیلی خوشبینیم نه خیلی بدبینیم. به طرف مقابل البته خیلی بدبینیم، طرف مقابل رو قبول نداریم، میشناسیم طرف مقابل، اما به توانایی خودمون خوشبین هستیم، میدونیم که ما خیلی کارا میتونیم انجام بدیم، شیوه های خوبی بلد هستیم. این هست.
رهبر معظم انقلاب همچنین با اشاره به جنایات بی‌سابقه باند تبهکار صهیونی در حمله آمدانه به بیماران، خبرنگاران، آمبولانس ها، بیمارستان ها و کودکان و زنان مظلوم غزه گفتند این جنایات شقاوت فوق العاده می خواهد که گروه تبهکار اشغالگر از آن برخوردار است. ایشان حرکت هماهنگ دنیای اسلام در زمینه‌های اقتصادی، سیاسی و در صورت لزوم عملیاتی را نیازی جدی خواندند و افزودند البته خداوند تازیانه خود را بر سر این ظالمان فرود خواهد آورد، اما این مسئله چیزی از وظایف سنگین دولت‌ها و ملت‌ها کم نمی‌کند. خیلی سپاسگزار هستم از یکایی که شما عزیزان که همراه ما هستید، در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. اما یکی دیگر از رخدادهای هفته ایران این که خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان سعودی در دیدار با رهبر معظم انقلاب اسلامی پیام پادشاه این کشور را تقدیم حضرت آیت الله خامنه ای کرد. رهبر انقلاب اسلامی در این دیدار تاکید کردند اعتقاد ما این است که ارتباط میان جمهوری اسلامی ایران و عربستان برای هر دو کشور مفید خواهد بود و دو کشور می توانند تکمیل کننده یکدیگر باشند. حضرت آیت الله خامنه ای با تاکید بر این که گسترش روابط دو کشور دشمنانی دارد خاطر نشان کردند باید بر این انگیزه های خصمانه فائق آمد و ما در این خصوص آماده هستیم. ایشان با اشاره به برخی پیشرفت‌های ایران گفتند جمهوری اسلامی آماده است در این عرصه ها به عربستان سعودی کمک کند. رهبر انقلاب اسلامی تاکید کردند این که برادران در منطقه با هم همکاری داشته باشند و به یکدیگر کمک کنند بسیار بهتر از تکیه به دیگران است. خالد بن سلمان وزیر دفاع عربستان نیز با اظهار خرسندی فراوان از این دیدار گفت من با دستور کار گسترش روابط با ایران و همکاری در تمام زمینه ها به تهران آمده ام و امیدوارم گفتگوهای سازنده انجام شده روابط قوی تر از گذشته میان عربستان و جمهوری اسلامی را فراهم کند. اما خبر دیگر این که سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه ایران هم این هفته سفری داشت به مسکو. آقای عراقچی گفتگو با مقامات روسیه را پربار توصیف کرد و گفت در اوج همکاری با روسیه در تاریخ روابط دو کشور هستیم. عراقچی افزود گفتگوهای پرباری در روسیه داشتم که برای ابلاغ نامه مقام معظم رهبری به ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه به مسکو سفر کردم. عراقچی خاطر نشان کرد در این برهه حساس ایران و روسیه شرکای راهبردی هستند و به دنبال تداوم منافع مشترک به سود دو ملت و جهان خواهد بود. آقای عراقچی در سفر دو روزه بنابر دعوت رسمی سرگی لاوروف همتای روس خود وارد مسکو شد. عراقچی در نخستین روز این سفر با ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه دیدار داشت و پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب را به وی تسلیم کرد. اما پیرامون این موضوع تحلیلی تقدیم حضورتان می شود از مهدی تبریزی کارشناس مسائل روسیه.
سفر ایشون به روسیه چند هدف عمده رو دنبال می‌کرد. از جمله هماهنگی سیاست‌های منطقه‌ای و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در خصوص شرایط منطقه‌ای، همچنین پیگیری تفاهمات میان دو کشور در قالب پیمان جامعه راهبردی که توسط دومای روسیه به تصویب رسید. از دیگر مسائلی که در سفر وزیر خارجه در دیدار با همتای خود حتما راجع بهش صحبت شده، دیدار با هیئت آمریکایی در مسقط بوده. خب روسیه به عنوان یکی از مهمترین شرکای ایران در فضای بین‌المللی به همراه چین یکی از طرف‌های تاثیرگذار در آینده هر گونه مذاکرات در ارتباط با برنامه‌های هسته‌ای ایران یا همون حالا مذاکرات هسته‌ای با طرف‌های غربیه. از همین رو بیان دیدگاه‌ها و همچنین نقطه نظرات و ایجاد یک هماهنگی میان این سه کشور در دیدار سه جانبه‌ای که تقریبا یک ماه پیش میان رؤسای وزرای خارجه سه کشور هم برگزار شد میتونه بسیار مؤثر و امری منطقی به نظر بیاد. استفاده ایران از ظرفیت‌ها و ابزارهای موازنه‌ساز خود در تقابل با کشورهای غربی در شرایط کنونی که یکی از اونها رابطه مالا مستحکم با روسیه و چین هست میتونه سر میز مذاکرات با طرف‌های غربی برای جمهوری اسلامی بسیار کمک کننده باشه. اما یکی از مهمترین دلایل سفر آقای عراقچی به مسکو رسوندن پیام مکتوب رهبر معظم انقلاب با آقای پوتین بودش. به نظر میرسه پیامی که رهبر انقلاب برای مسکو فرستاده میتواند بسیار مورد اهمیت بشه. به نظر من زمان انتخاب شده برای انتقال این پیام بسیار مهمه و پیش از اون که محتوای پیام برای آقای پوتین مهم باشه، پیامی که از این اقدام به طرفهای غربی صادر میشه دارای اهمیت. همونطور که زمان اگر یادتون باشه زمان انعقاد قرارداد جامعه راهبردی ایران و روسیه هم دقیقاً دو روز قبل از شروع به کار آقای ترامپ در کاخ سفید بود و نشان دهنده این بود که جمهوری اسلامی توانسته با کشورهای مهم جهانی پیوندهایی رو برقرار کنه و توان تاثیرگذاری در حالا ساخت بازی‌های بین‌المللی، ساخت فضای بین‌المللی تاثیرگذار بوده. خب این بسیار مهمه. به نظر من این پیامی که ارسال شد فارغ از محتوا بسیار مهمه، زمانش بسیار مهم بوده.